بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحثی که دو جلسه آن را قبلن، یکی در ماه آذر و یکی در ماه اسفند من در خدمتون بودم، پیرامون صراط و سبیل در قرآن مطرح شده و قسمتی از بحث بیان شده. امشب در سومین جلسه ادامه اون مطالب رو به سمع شما خواهم رساند و بیشتر هم هدف من این هست که شما با مفاهیم قرآنی بهتر آشنا بشوید، چون قرآن به زبان ما نیست، به زبان عربی است و ما باید که این کلماتی رو که در قرآن آمده هم انتزاعاً معناش رو بدانیم و هم ترکیباً، یعنی وقتی کلمه بیرون به تنهایی یک معنا داره ولی در جمله که قرار گرفت یک معنا و مفهوم دیگری پیدا میکنه و حتی با لحن قول معنا عوض میشه. مثلا شما یک کلمه رو میتوانید با لحن خودتون معانی و مفاهیم مختلفی بهش بدید. فرضاً بگویید که سلام. 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 خیلی فرق میکنه. یعنی این لحن اصلا مفاهیم رو متحول میکنه. بنابراین خود قرآن هم در آیاتش این لحن قول و لحن صوت هست. ضمن اینکه کلمات هم در عبارات در آیات که قرار می گیرند مفاهیمشون متغیر می شود ولی از چارچوب زبان خارج نمی شه. دو کلمه ای که توی این بحث هست هر دو به معنای راه، صراط و سبیل، هر دوش راه، طریقم راهه. عرض کنم که شارع هم راهه، خیابانه. بنابراین راه خیلی لغت داره. حالا در قرآن این دو کلمه انتخاب شده است برای اینکه مفهوم هدایت رو ازش بگیره. این مفهوم این نیست که در یک راهی که روی زمین هست آدم حرکت بکنه. مفهومش این هست که یک راه معنوی رو، یک راه ولی از این راه مادی، این لغت رو انتخاب کرده و برای معنا به کار برده. اینا همین ها متشابهه. تشابه یعنی همین که یک لغتی رو شبیهش رو در یه مفهوم شبیه به کار ببرن. راه همون راهه، رفتن هم همون رفتنه، ولی نه روی زمین و نه به صورت ماده. اما حالا دو تا کلمه داره، هم سبیل داره و هم صراط. ما فعلا در بحث صراط هستیم تا مفهوم صراط کاملا روشن بشه، بعد برویم و سبیل رو مطرح بکنیم و یک مقایسه ای هم بکنیم با صراط که اون موقع بحثش تمام شده و شما انشاءالله یاد گرفته اید. اگر یادتون باشه به طور خلاصه در همین آیه‌ای که در سوره فاتحه الکتاب هست یا سوره حمد که ما به صورت دعا از خدا می‌خواهیم که اهدنا الصراط المستقیم، این رو من مطرح کردم. اولین آیه خب بهتره که با همین کلمه صراط در همین سوره شروع بشه، هم اول قرآنه و هم همیشه در نمازها میخوانیم، روزی 10 بار حد اقلش هست که ما میخوانیم، و بعد برویم در آیات دیگر. همین امشب آیاتی رو که تلاوت میکردن از قول شیطان شنیدید، لأقعدن لهم صراطك المستقیم، اگر به من مهلت بدی من سر راه مردم میشینم، سر راه مستقیم تو که مردم میخواهن از توش عبور بکنن، من اونجا میشینم، به من مهلت بده. شیطان میگه با خدا داره مکالمه میکنه. و خیلی جالبه که مثلا شیطان با خدا میتونه حرف بزنه و خدا هم جوابش میده، ولی ما با یه پاسبان جرأت نداریم حرف بزنیم دیگه. حالا مقامات گنده گنده که دیگه هیچ، اصلا نه راه میدن و نه جرأت داریم، ولی شیطان قشنگ میشینه با خدا حرف میزنه، اونم جوابش میده، مکالمه میکنه. حالا در هر حال مثلا یکی از آیاتی که بعداً مطرح خواهد شد همینه که این صراط مستقیم رو شیطان میگه، اونم معتقده. شیطان هم میگه صراط تو مستقیمه، من همونجا میشینم، نمیگه راه رو کج میکنم، میگه سر راه مستقیم مینشینم که کسی رو توش راه ندم، راه بندان. مخ این صد، ببینید اینجا حالا یادتون باشه تا بعد بحث بکنیم، اینجا وقتی صد میاد یعنی راه بستن با سبیل میاد، یسدون عن سبیل الله، یعنی وقتی شیطان سر این صراط مستقیم نشست وقت سبیل خدا رو میبنده. پس اینجا دو مفهومه، باید که اینو بعداً بهش بپردازیم که چرا این هست. حالا اگر یادتون باشه من 4 نوع هدایت رو مطرح کردم که هدایت حواس و مشاعر بود، هدایت عقل بود، هدایت دین بود. اینها رو مطرح کردیم، یکی یکی توضیح دادم، و این چیزی که در قرآن مطرح میشه تحت عنوان صراط مستقیم، این هدایت دینه. اینها رو براتون توضیح دادم و گفتم یه هدایت اخص داریم که این هدایت اخص مراد این است که خداوند به انسان توفیق بدهد، موفقش بکنه که در این راه طی طریق بکنه و پایدار بماند و ثابت قدم بماند و از راه خارج نشه و اظهار خستگی و یأس و ناامیدی نکنه. این میشه هدایت اخص، که این رو بیشتر به اولیا و انبیا و رسولان الهی خدا میدهد که اینها راه رو و برنامه رو در واقع تکمیل کنن و به پایان برسانن. اون وقت چون که انسان در فهم این هدایت اخص ناتوانه و بیشتر هم سرگرمی او به امور دنیا اجازه به اون نمیدهد که خودش رو به این هدایت اخص برساند، رسولان الهی موظف به ابلاغ میشوند. اون ابلاغ نشان دادن صراط است که اون صراط مستقیم. حالا بحث رو تا اینجا انجام شده بود، اینا خلاصه ای از بحث های گذشته. به همین جهت هم خیلی ها معتقدند که دومین بخش از آیاتی که بر پیامبر نازل شده بعد از اقرأ بسم ربک الذی خلق همین فاتحة الکتابه و این سوره مکی است، یعنی در مکه نازل شده و بنابراین پیامبر از ابتدا نماز رو که برای خودش تأسیس کرد خودش نماز میخوند، این سوره رو در نماز جا داد و شکر. خب در اینجا ما متوجه میکنه خدا ما را به یک قضیه ای که اون صراط مستقیمه و به ما یاد می‌دهد که اگر بخواهیم در این صراط، در این راه، در این طریق حرکت بکنیم، دو چیز قبلی نیازه. یکی این که فقط خدا را بپرستیم. ببینید قبل از این که بگوییم اهدنا الصراط المستقیم، دو چیز قبلی مطرح میشه: ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی فقط و فقط تو را میپرستیم و فقط و فقط از تو کمک میخواهیم. اگر این دو مقدمه متحقق نشود، حضور یا گام برداشتن در صراط مستقیم امکان پذیر نیست. یعنی حتما انسان باید اون دوتا گام رو، یا اون مثالی که چند شب پیش زدم، اونجا نردبان رو مثال زدم، این دو پله نردبان رو با ایاک نعبد و ایاک نستعین بیاید تا پله های بعد رو خیلی راحت تر عبور بکنه، یعنی بیفته توی صراط. خب این دعا رو بنابراین خداوند به ما یاد می‌دهد که بگوییم و به خودمون تلقین بکنیم. این تلقین به خود هست. پس صراط مستقیم از دیدگاه خداوندی که می‌گوید شما هدایت به صراط مستقیم را از من بخواهید، ما رو به کجا می‌برد؟ این مفهوم ها، مفهوم صراط مستقیم، یه جای می‌بره ما رو. یعنی ما از یک مقصدی حرکت میکنیم و توی این راه که مستقیمه میخوایم از یه مبدأ حرکت میکنیم، میخوایم به یه مقصدی برسیم، قصد داریم، یعنی با هدف حرکت میکنیم، اونجا رو تعیین کردیم که این راه میرسه به اونجا. اونجا کجاست؟ سعادت است، نیکبختی. نیکبختی در کجا؟ هم در دنیا هم در آخرت. یعنی خداوند به هیچ وجه اراده نفرموده است که بشری که میخواهد به بهشت برود در دنیا باید بدبخت باشه. همچنین اراده نکرده. باید در این دنیا از تمام نعمتها بهره‌مند بشه و همش رو هم به خوبی ازش استفاده بکنه تا در اونجا بهش بدن. تا در اونجا و او تو بهی متشابه ها اه. اونجا که میده میگه اینا که اونجام بود، یعنی مثل این که همون هاست که در دنیا بود اینجا آوردن، پس متشابه، شبیه به همه. بنابراین نمیشود، یعنی این چیزی که به ما یاد داده اند و شاید در تمام ادیان یکی از دلائلی که اصلا بشر با دین قهر کرده همین بوده که رجال دین، پیشوایان دین به مردم یاد داده اند که هرچه در دنیا فقیرتر، بدبختتر، گرسنه‌تر، کثیف‌تر باشی در بهش جایگاهت بهتره. این نیست، اصلا این نیست. و اینکه اسلام آمد و خاتم ادیان شد و ادیان پیشین رو نسخ کرد به همین دلیل بود که اونجا تحریف شده بود. از این جهت یاد داد به ما که بگوییم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. در دنیا باید انسان نیکی داشته باشه، خوبی داشته باشه. اگر در دنیا نتواند به نیکی و خوبی برسد، یعنی راه مستقیم رو نرفته، صراط مستقیم رو نرفته، یعنی اون دو مقدمه قبل از این که میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، این متحقق نشده، این دو پله رو نیامده که بعد برسه به پله سوم. پس اون سعادت، سعادت دنیا و آخرت، این توی این راهه، این مقصده. ما از پیمودن این راه میخواهیم به اونجا برسیم. اگر ما در این راه مستقیم سرعت مناسب نداشته باشیم، اتومبیلمون چپ میشه، اتومبیلمون تصادم میکنه با یک اتومبیل دیگر. اگر که سوخت مناسب اتومبیل ما نداشته باشه، اصلا راه نمیشه. اگر یه خرابی پیدا بکنه، به مقصد نمیرسه. تمام اینهایی که ما در این راه‌های دنیا می‌بینیم در اون صراط مستقیم الهی هم هست. یعنی شما اگر یک دروغ بگید، یعنی مثلا یه چرخ اتومبیل پنچر شد، روی پنچری راه رفتید، رینگش هم خراب شد، دیگه راه نمیره. با یه دروغ، با یک دروغ این اتفاق میفته. بقیه کارهای به اصطلاح خلاف اخلاق هم همینطوره. پس چون انسان شدیداً، خب به کلمات دقت بکنید، شدیداً نیازمند است که خالق عالم دست او را بگیرد و او را به راه مستقیم بکشاند، پس باید هدایت رسولان الهی را پذیرا بشود. خودش به تنهایی نمیتواند، عقل بهش داده ها، ولی عقل را داده است که هم در جنبه استفاده از مادیات و نعمتهای الهی به کار بگیرد و هم این که یاد بگیرد چگونگی به کارگیری این نعمتها رو. چگونگیش رو خدا هدایتش میکنه، یعنی بدون لحاظ عنصر معنوی در بکارگیری این نعمتها، این نعمتها مفید فائده برای بشر نیستند. این عنصر معنوی رو خداوند میگوید هدایت. هدایت یعنی چه؟ یعنی که ما را بیندازد در صراط مستقیم، توی صراط، تو صراط بیندازد. حالا چند آیه از قرآن رو دقت بکنید تا برگردم دوباره و در همین سوره فاتحة الکتاب یا حمد یه تقسیم بندی کرده است فخر رازی، تقسیم بندی جالبی است که برمیگردم الان و توضیح میدم. الان چند آیه رو دقت بکنید. آیه 143 سوره بقره: و کذالک جعلناکم امتا وسطا. براتون توضیح دادم ولی مجبورم که اینا رو تکرار بکنم، چون ممکنه که یک نوار رو مثلا یک نفر منفردن به تنهایی گوش بده، بنابراین این کلمات رو باید تکرار بکنم که معناش چیه. آیاتی که با کذالک شروع میشه یعنی سنت خدا این است، سنت لایتغیر الهی این بوده است که این امت، یعنی امتی که تابع این خاتم الانبیا است، که این خاتم الانبیا مثل انبیاء پیشین است و با اونها هیچ تفاوتی ندارد و به ما هم یاد داده است که بگوییم لا نفرق بین احد من رسله، کسانی که این ایمان را بیاورند اینها را خدا اراده فرموده است که اینها امت وسط باشند. امت وسط یعنی چه؟ یعنی امتی که در همین صراط مستقیمه، تو این راه میره، نه به چپ میده نه به راست، میشه امت وسط، میانه راه حرکت میکنه، راه مستقیم. این اراده خداست. چرا این اراده رو کرده؟ میگه کذالک، سنت ما این است. چرا؟ لتکونو شهدا علی الناس، برای اینکه خدا میخواهد که شما ایمان آورندگان به این پیامبر الگوهایی در میان مردم باشید. خیلی جالبه ها، چقدر امروز مسلمان ها الگو هستند. شما الان تمام این رسانه های گروهی دنیا رو که نگاه بکنید، از تلویزیون ها، از رادیو ها، از روزنامه ها، از کتاب ها، علیه مسلمان ها و بد اخلاقی آنها و بدمنشی آنها و بدرفتاری آنها و آلودگی و پلیدی و چرکین بودن آنها سخن میگوین. یعنی الگو بودن اینه، یعنی آیه لتکونو شهدا علی الناس، نمیگه علی المؤمنین ها، علی الناس، الگو باشید، برای تمام مردم دنیا. خدا اینو اراده کرده. ما چه کاره ایم؟ چه حرفی برای گفتن داریم؟ یعنی مساجد ما، کسانی که از این مساجد می آیند بیرون، کسانی که بر این منابر بزرگ سخن می رانند، اینها الگو برای دنیا هستند، الگوی صلح طلبی هستند، الگوی عدالتند، الگوی امنیتند، الگوی آزادیند، الگوی چی هستند؟ الگوی ترقی و پیشرفتند، الگوی علم و دانشگاهند، الگوی چی هستند؟ اینم آیه قرآن. یعنی تمام مردم دنیا باید ببینند که این امت وسط چگونه در صراط مستقیم حرکت می کند، از او یاد بگیرند. دنیا هیچی، دنیا هیچی. ما همین جمع، همین جمع کوچک برای خودمون الگو هستیم. مثلا توی این جمع یک نفر شاخص هست که ما بگیم آقا رفتار ما، اخلاق ما، کنش ما، خانه ما، نمیدونم چیه، ما مثل این آدم باشه، همه از اون تبعیت بکنیم. ما چه کردیم؟ 100 سال داره میگذره، 100 سال، یعنی یک قرن است که این مکتب داره تبلیغ میشه. بازدهش چیه؟ کویه الگو. لتکونوا شهدا علی الناس. چی میگیم تو نماز؟ اهدنا الصراط المستقیم. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و پیامبر هم الگوی شما باشه. سیره پیامبر رو ببینید، الگو باشه. و از زبان عیسی علیه السلام میگوید ان الله ربی و ربکم. این خدا، ببینید وقتی الله میاد در زبان عربی مفهوماً خالق مراد است، یعنی آفریننده، و وقتی رب می آید یعنی تربیت کننده. پس هم آفریننده است، یعنی هم به وجود میاره و هم خودش را مسئول می داند که تربیت بکند. بنابراین عیسی می گوید که ان الله خالق و آفریننده، ربی و ربکم، هم تربیت کننده من است و هم تربیت کننده شما. فعبدوه، او را بپرستید. خیلی دقت بکنه، میگه فعبدوه هازا سراتون مستقیم، این از راه مستقیم. پرستش خدا راه مستقیم است. این هم 51 آل عمران. و کیف تکفرون، آیه 101 و 102 آل عمران. و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله، چطور شما می توانید کافر بشوید در حالی که آیات الهی بر شما تلاوت می شود؟ سوال ها خیلی پاسخ روشن میخواد، یعنی خدا داره از ما میپرسه، از ما میپرسه، از کافرها نمیپرسه، چون آیات داره بر ما تلاوت میشه. اونا که نمیشنون، نمیدونن، مثلا آیا شما میتونید به اهل فرانسه، نمیدونم، اونایی که اصلا الگو هم نمیبینند، قرآن هم نمیشنوند، وقتی هم بشنوند نمیفهمند، اینا که کافر نیستن اصلا. کفر در میان مسلمان هاست که میگوید شما چگونه کافر میشوید در حالی که آیات خدا دارد بر شما تلاوت میشود. یعنی ما آیات رو میشنویم بعد هر کاری دلمون میخواد میکنیم، میشه کفر. و فیکم رسوله، ببینید در میان شما رسول خداست، و امروز در میان شما نامه و کتاب و رساله رسول خداست، و این موجی که امروز شروع شده است برای این که بگویند قرآن تحریف شده است یا این قرآن اون قرآن نیست، یا قرآن پیش امام زمان است. این یک موج انحرافی است برای این که سفره قرآن رو جمع بکنن. حواستون جمع باشه، خطر هم جدی است، زیرا امروز با وسائلی که به وجود آمده و توجهی که دانشمندان قرآن شناس به قرآن کردند و همت گماشتند که قرآن را در میان مسلمان ها زنده بکنند، دنیا قد علم کرده است که این اجازه را ندهد. تا حالا نبود، تا حالا جهل بود و بیسوادی بود و یک مسجدی بود و یک آقایی بود و یک نمازی بود، ولی امروز اسلام به عنوان دین اداره کننده، دین هدایت کننده، اون هم دین هدایت کننده به صراط مستقیم مطرح است و دنیا از این بابت خسارت میبیند. یعنی دنیا برعکس میشه، یعنی مسلمان ها میشوند الگو و دنیا باید در پشت سر اونها حرکت بکنه. این را صاحبان قدرت و ثروت در دنیا نمیخواهند. اونهایی که دنیا را میخواهند برای تمام خوشگذرانی هایش، اینو نمیخوان. اگر اسلام بیاد قضیه خیلی فرق میکنه. اون وقت باغبان و نوکر و آشپز و کلفت و رئیس و مدیر و رئیس جمهور و همه وقتی در یک خانه کار میکنن سر یک سفره مینشینن، جدای از هم نیستن، غذاش رو بهش نمیدن که برو کنار آشپزخونه بخور. دقت کردید؟ اینو نمیخوان، میخوان مافوق وزیر دست وجود داشته باشه، نوکر و کلفت وجود داشته باشه و بهره‌مندی از تمام زیبایی ها و خوشگذرانی های دنیا وجود داشته باشد. و این قرآن اونا تحقیق کردن، کتابهایی که نوشتن خیلی رو قرآن کار کردن. من یعتصم بالله، دنبال آیه است، و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، و کسی که معتصم بشود به خدا، خدا رو محکم بگیره، قطعاً به راه راست هدایت شده است، به صراط مستقیم هدایت شده. حالا بری توی اعتصام به حبل یا عروت الوثقی، و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروت الوثقی لا انفصام لها. کسی که به طغیان، به سرکشی، به سرپیچی و نافرمانی کافر بشود و به این تناب محکمی که کشتی ها رو باش به ساحل میبندن، دیدید اونو بهش میگن عروه ها، اون عروت الوثقاست، اون عروه ایست که هیچ وقت پاره نمیشه. برید ساحل ببینید کشتی های قول پیکری که به اندازه یک شهره و دو تا از اینها به ساحل بسته، هم تو آب میزنه زیرش این تکون میخوره و اینا پاره نمیشه. تمثیل قرآن رو ببینید، میگه کسی که به طاغوت کافر بشود و به عروت الوثقی چنگ بزند، به خدا ایمان بیاورد، به عروت الوثقی چنگ زده، لنفصام لها، هیچ وقت پاره. اینه که میگه اعتصام به خدا بکنه، یا واعتصمو به حبل الله جمیعا، که تمام مفسرین، چه مفسر به اصطلاح ظاهربین و اونهایی که ظاهر قرآن رو دیدن، چه مفسرین بزرگ و فیلسوف ها و حکمای قرآن شناس، گفتن حبل قرآنه، همشون تمام به قرآن چنگ بزنید، متفرق نشید از دور قرآن. میشه صراط مستقیم. بعد دنبالش یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن، این قبل از اونها، یعنی اینه که بخونید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. این اخوت در صراط به وجود میاد، صراط مستقیم، نمیشه یکی اون طرف باشه یکی اون طرف و اینها با هم اخوت داشته باشن، اینها دیگه قصه میشه، افسانه میشه، حقیقت نداره. و اما آیه 39 سوره انعام، والذین کذبوا به آیاتنا صمٌ و بکمٌ فی الظلمات، کسانی که آیات ما رو تکذیب کرده باشند اینها هم کرانند و هم گنگ ها، یعنی هم نمیشنوند و هم نمیتوانند حرف بزنند. که این صم و بکمی که در قرآن می آید قبلا هم گفتم براتون، یعنی کسانی که از شنیدن حرف حق کرند و از گفتن حرف حق لالند، گنگن، نمیتونن حق را بگویند، زبانشون قاصر است، کوتاهی میکنند از گفتن حق. این صم و بکم اون نیست، که صم هم جمع اسم، یعنی اسم یعنی کر، صم جمعشه یعنی کران، و بکم جمع ابکم یعنی لال، گنگ. اینا کجان؟ جاشون فی الظلمات. پس کسی که در تاریکی است دیگه در صراط مستقیم که روشنه قرار نداره. من یشاء الله یضلله، کسی را که خدا بخواهد گمراهش میکنه. خدا کی رو خواسته گمراه بکنه؟ کسی که جزء امت وسط نباشد، کسی که آیات الهی رو تکذیب بکنه، کسی که به عروت الوثقا چنگ نزند و به خدا ایمان نیاورد. خدا دیگه نمیخواد این هدایت بشه. همین آیات است که ما بهش استناد میکنیم و میگوییم وقتی خدا نخواسته است که رباخار هدایت بشود، وقتی خدا نخواسته است که دروغگو هدایت بشود، وقتی که خدا نخواسته است که کسی که آیات الهی را تکذیب می کند هدایت بشود، و می گوید و من یشاء الله یضلله، گمراهش می کنه. و خدا خواسته است که اینا در گمراهی باشند، چگونه ما می توانیم بگوییم پیامبر یا امام شفاعت ما رو می کنند؟ دروغ هر چه دلت می خواد بگو، هر چه دلت می خواد بگو، هر کار دلت می خواد بگو، شفیع هست. این آیات ضدشه، رد میکنه، میگه خدا خواسته است که اینا در گمراهی باشن. و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم، و کسی را که خدا خواسته باشد قرارش میدهد در صراط مستقیم. چه کسی را خدا میخواهد که این در صراط مستقیم باشد؟ کسی که اعتصام به حبل الهی کرده باشد، یعنی به قرآن چنگ زده باشد، کسی که ایمان به خدا آورده باشد و تمسک به عروت الوثقا کرده باشد، کسی که وقتی میگوید ایاک نعبد فقط خدا را بپرستد و وقتی میگوید ایاک نستعین فقط از خدا کمک بخواهد. این رو خدا خواسته است، اراده کرده است، کذالک اراده کرده است که این را بگذارد در صراط مستقیم. پس اگر کسی این شرایط رو نداشته باشه و همیشه هم در نمازش بگوید که اهدنا الصراط المستقیم، به واقع و حقیقت و با نهایت جرأت و جسارت دارد به خدا دروغ میگوید، یعنی خیلی آدم وقیحیست، دروغ داره میگه. میگه تو چرا به من میگی اهدنا الصراط المستقیم؟ منم این قرآن رو جلوت گذاشتم، به من میگی اهدنا الصراط المستقیم، قرآن رو پشت سرت پرت میکنی بعد میری؟ ولما جاءهم رسول من الله مصدق لما معهم، هرگاه که پیامبری برای مردم بیاید و تصدیق کننده آن چیزی باشد که با خود دارند، یعنی عقلشون میپذیره، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم و هم یعلمون، و کتاب خدا رو پشت سر پرت میکنن در حالی که میدانن، میدانن که این به نفعشونه و درسته. بعدم به ایسته بگه اهدنا الصراط المستقیم، این جسارت نیست، این بیشرمی نیست، دروغ داره میگه. پس خدا نمیخواد این آدم رو بگذاره تو صراط مستقیم، میخواد اون جزء گمراه ها باشه. چون که قول دادم اون بحث رو برگردم به سوره چی، این آیات رو رهاش میکنم. میدونه آیات خب خیلی حداقل برای من که جالبه. حالا فخر رازی در همین ذیل همین آیات فاتحة الکتاب می نویسد، بنابراین میشه جلد یک تفسیر فخر رازی در صفحه 253. ببینید مقدمش چقدر طولانی است که کتاب با این که ریزه و صفحاتش هم بزرگه، تازه در صفحه 253 میرسد به اهدنا الصراط المستقیم و تحلیل فاتحة الکتاب، چه همه بحث فلسفی در مقدمه کرده است. بحثش هم خیلی جالبه. خیلی میگوید که اگر که ما دقت بکنیم در این فاتحة الکتاب که 7 آیه است، 10 مطلب، 10 عنوان هست. 5 عنوان اولی مربوط به خداوند است و 5 عنوان دومی مربوط به بنده، یعنی خالق و عبد. اولی چیه؟ اولی الله، بسم الله، الله میاد. حالا خود رو خود این اسم چه همه بحث هست که این ما که میگوییم بسم الله اسم رو مطرح میکنیم، یعنی به نام خدا. این نام چیه؟ یعنی خدا اسم داره، یعنی میگیم به نام خدا. مثلا اسم خدا چیه که ما با نام او آغاز میکنیم؟ مثلا خدا شاهنشاه آریامهره که به نام نامی شاهنشاه همایون بزرگ ارتشداران آریامهر. اینه نام. یعنی چی؟ و اصلا اسم که میگویند، اسم در واقع میگویند اسم با مسمی، شنیدی؟ اسم در عربی یکی از مفاهیمش صفته. اسماء الهی یعنی صفات الهی. پس وقتی ما به نام خدا و به اسم خدا شروع می کنیم کاری را، یعنی ذات باری تعالی را با تمامی صفاتی که در این ذات هست و از ذات تفکیک ناپذیر است در نظر می گیریم به نام خدا، یعنی به اسم خدا. این اسم چیه؟ لطیف، خبیر، علیم، سمیع، منان، رزاق، حکیم، همه اینها، قدیر، قادر، هر چه بگید توی این اسمه. همطور نیست که شما بگید به نام خدا. یعنی وقتی میگید بسم الله با تمامی این صفات خدا رو در نظر میگیری که این ذات باری تعالی چگونه است. قدیر علی کل شیء، خالق کل شیء، و له ما فی السماوات و الارض، نام اسماء الهی است. هر آن چه در آسمان ها و زمین است از آن خداوند است. پس چرا بشر سرش دعوا داره اگه مال خداست؟ خب پس اولیش الله، اون پنج تا. دومی چیه؟ حتما رحمانه، بله. سومی رحیمه، چون تو بسم الله الرحمن الرحیم میاد. حالا اگر که بسم الله رو از سوره جدا بکنید و از بعد شروع بکنید، اونم اشکال نداره، چون الرحمن و الرحیم میاد، میشه الحمد لله، این الله، رب العالمین رب دو و رحمان سه و رحیم چهار و مالک پنج، مالک یوم الدین. پنج تا عنوان خدا در این یه تیکه داره. دقت کرده بود تا الان؟ الله، رب، رحمان، رحیم، مالک. همین پنج تا صفت کافیه دیگه برای خدا. حالا میاد سر بنده. بنده چی میگه بعد از این که تموم شد؟ مالک یوم الدین. میگه ایاک نعبد. پس بنده اول اظهار عبودیت خالص خودش رو در برابر خدایی که اون خصوصیت پنجگانه رو داشت اعلام میکنه، ایاک نعبد. دوم استعانت، و ایاک نستعین، از تو اون و کمک میخواهیم. استعانت دوم. سوم چیه بعد از این؟ اهدنا، اهدنا. سوم هدایت است، یعنی استهداء، طلب هدایت میکنه از خدا، میگه ما رو هدایت بکن. چهارم چیه؟ صراط مستقیم. مستقیم بنابراین طلب استقامته. ما از خدا میخواهیم صراط ما صراطی باشد که در آن استقامت بکنیم، پایداری بکنیم، استواری بکنیم. پس این صراط مستقیمه، و تا انسان پایدار نباشه نمیتونه راست راه بره. پایداری به معنای راست راه رفتنه. خب اینم چهارم. پنجم چیه؟ پنجم بعد از اون چی میگه؟ اهدنا الصراط المستقیم. صراط کیه میخوایم ما؟ صراط الذین انعمت علیه. پس پنجم نعمت خواستن است از خدا. این پنج تا این طرف، اون پنج تا اون طرف. نماز رو اینطوری باید با این دقت که ما چیکار داریم میکنیم و چیا داریم میگیم، اون مرحله، این مرحله توی سوره کوچه. بعد آمده فخر رازی و تطبیق داده است این اسماء را، اسماء و صفات پروردگار رو با صفات بنده تو همین سوره. میگوید که چرا ما میگویم، یعنی اینا رو یکی یکی بر میگردونه به همون صفات خدایی که تو همین سوره هست. میگه چرا میگوییم ایاک نعبد؟ برای این که تو اللهی، تو خالقی، تو آفریننده، و تو واحدی، و تو احدی، و تو فردی، و تو صمدی. پس تو اللهی. پس این نعبدو برمیگرده به الله اولی. خب اولیش الله بود، الحمدلله. خب چرا میگوید عبد؟ عبد چرا میگوید و ایاک نستعین؟ زیرا که تو تربیت کننده ای، تو ربی. دومیش رب. چرا میگوید که اهدنا الصراط المستقیم، که سه و چهارم توی همین آیه است؟ چرا میگوید؟ زیرا تو رحمان و رحیمی، چون رحمت داری و شفقت داری و دلسوزی نسبت به بندگان داری، پس من عبد و بنده میدانم که جز تو کسی نمیتواند مرا به صراط مستقیم هدایت میکنه. پنجم، چرا میگوید که صراط الذین انعمت علیهم، چرا راه کسانی را میخواهد این عبد که خدا بر آنها نعمت داده است؟ زیرا که خدا مالک همه چیز است، مالک روز جزاست. روز جزا لحظه به لحظه است، یعنی این لحظه بعدی، اینا توضیح دادم قبلا براتون، جزا و سزا یه لحظه قبل رو میگیرن تا بر آخر. مالک یوم الدین یعنی خدا اینطوری قرار داده است و خودش مالکه، خودش صاحب این جریانه، به همین جهت صاحب نعمت است. خب بعد رازی میگوید که وصول به حق تنها از طریق هدایت الهی امکان پذیره که حق را آدم کشف کنه، چون این عالم دارای یک حقیقت است و اون حقیقت اسمش الله، و انسان خلیفت الله باید به این مقام و مقام برسد و همه فرشتگان و پیامبران از این قاعده مستثنا نیستند. یعنی اونها هم اگر میخواهند که به حقیقت عالم برسند باید متوسل به هدایت الهی بشن. تمام این پدیده های روی زمین که ما باش تماس داریم، اینها به نحوی تجلیگاه اون حقیقتند. یعنی فرشتگانی هستند که بخشی از حقیقت الهی را در روی زمین برای ما متجلی میکنند. فقط تفکر میخوان. اون کسانی که اولو الالباب هستند و یتفکرون فی خلق السماوات والارض قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اینها فکر میکنن یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان ها و زمین تفکر میکنن. پس این اندیشه، این تفکر. حالا ببینید در آیه 32 بقره ملائکه میگویند، در همون جایی که ایراد میگیرن، ایراد وارد میکنن به اینکه خدا میخواهد آدم رو خلیفت الله قرار بدهد و میگن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. بعد که خدا به آدم همه اسماء را می آموزد، یعنی همون صفات و خصوصیات الهی و انسانی رو برای خلیفت الله شدن، اون وقت فرشتگان میگن سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. پس فرشتگان همون دانشی رو دارن که خدا به آنها آموخته است. پس همه فرشتگان در مسیر هدایت الهی حرکت میکنه، ولی اون هدایت اجباری است. یعنی آب اگر پای یک گیاهی رفت، اون گیاه اجباراً سبز میشه و این آب هم اجباراً اون رو سبزش میکنه، میشه هدایت الهی. یعنی آب نمیتواند از این خصوصیتی که خدا درش گذاشته تخطی بکنه. یعنی شما اگر تشنتون شد حتما باید آب بنوشید، و اگر آب نوشیدید آب اون تأثیر روی شما میگذاره، سیرابتون میکنه. این فرشته است، تحت تأثیر هدایت الهی داره این کار میکنه. خدا این خصوصیت رو بهش داده که برو این کار بکن. و اما آدم در سوره اعراف آیه 23 میگوید که ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدای ما به خودمون ستم کردیم، اگر تو ما را مورد آمرزش قرار ندی و به ما رحم نکنی و به ما رحم نکنی ما جزء زیانکاران خواهیم بود. رحمت خدا چیست؟ ارسال رسول و هدایت مردم. پس به آدم، حالا بحث آدم رو دیگه توی کتاب‌های آدم خوندید، آدم آدم نوعی است، یعنی هر انسانی زبان حالش همینه. و ابراهیم میگوید، ابراهیم لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر پروردگار من، اینجا تربیت، مرا هدایت نکند من از گمراهان خواهم بود. پیامبر ها، ولی میگه حتما خدا باید هدایت بکنه. این آیه در سوره انعام هست، آیه 77 و بعد سوره یوسف آیه 101 یوسف میگوید رب قد آتیتنی من الملک، پروردگار من تو به من ملک دادی، قدرت حکومت دادی، و علمتنی من تأویل الاحادیث، و به من آموزش دادی اینکه گفتار تو را، حدیث تو را تأویل کنم، بفهمم، به من یاد داد. فاطر از سماوات و الارض، تو خالق آسمان ها و زمین هستی. انت ولی فی دنیا و الاخره، تو ولی من، دوست من در دنیا و آخرت هستی. توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، مرا مسلمان از دنیا ببر، یعنی کسی که تسلیم امر و نهی تو بوده از دنیا ببر، و مرا ملحق گردان به صالحان، کسانی که درستکار بودن. تمام این بیان صراط مستقیمه، ولی این آیات رو فخر رازی برای این می آورد که بگوید که انسان و فرشتگان هیچ یک از قاعده حتمی ضرورت تبعیت از هدایت الهی مستثنا نیستند. در صفحه 256 همون ادامه تفسیر یه عنوان داره فخر رازی، میگوید که علت اشتمال سوره فاتحه بر اسماء پنجگانه. چرا سوره فاتحه 5 تا صفت برای خداست، 5 تا اسم برای خداست و 5 خصوصیت برای بنده؟ میگوید علت این است که مراتب احوال خلق 5 مرحله دارد. اول آن که مرحله اول این است که آفرینش وجود دارد و خلقت، مرحله اول. مرحله دوم تربیت در مصالح دنیاست. یکی یکی تطبیق کرده، اون آفرینش و خلقت رو میذاره جلوی الله، این تربیت رو میذاره جلوی رب. سوم تربیت در تعریف مبدأ است، یعنی اینکه الرحمن و الرحیم رو عبد بشناسد. و چهارم تربیت در تعریف معاد است، مالک یوم الدین، که این تربیت ها یعنی رب کارش اینها، یعنی رب که مربی هست اینها رو به عبد یاد میدهد و مجموع این میشود صراط مستقیم. پنجم این است که عبد متوجه باشد که انتقال ارواح از دنیا به آخرت صورت می‌گیرد و اینجا دارالاجساد است و آنجا دارالمعاد. پس اسم خدا که الله هست منبع خلق و آفرینش است و نیز مخزن ایجاد و تکوین و ابداع به عین و به همز، یعنی نوآوری. هم بدعت هم که میگن، مثلا میگن بدعت در دین یعنی نوآوری در دین. و اسم رب دلالت بر تربیت دارد به وجوه فضل و احسان، و اسم رحمان دلالت بر تربیت دارد در معرفت مبدأ، و اسم رحیم در معرفت معاد است تا عبد از آنچه سزاوار نیست احتراز کند و بر آنچه شایسته است اقدام نماید. و اسم مالک بر این معنا دلالت دارد که همو بندگان را از دار دنیا به دار آخرت منتقل می سازد. و اکنون پس از آن که عبد طی این مقامات را کرد و به این مراتب واصل شد، کلام از غیب به حضور منتقل می شود. یعنی تا حالا غایبانه با خدا حرف می زد، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، فلان. حالا یه دفعه میاد و خدا رو خطاب قرار میده، میگه ایاک نعبد، تو را. تا حالا حرف از تو نبود، تا حالا غایبانه خدا رو ذکر میکرد، الرحمن الرحیم، اینا میمد غایبه، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، فلان، اینا غایبانه داره حرف میزنه. اینو میگن صنعت التفات، یعنی یه دفعه از غیب میپره به حضور. به چه معناست؟ معناش اینه، این انتقال از غیب به حضور یعنی چی؟ گویا چنین میگوید که اگر تو از این پنج اسم یا صفت بهره‌مند شدی و به دار جزا یا آخرت منتقل گشتی، طوری گشته ای. تو نماز باید این طور بشه ها، تو نماز باید از دار دنیا به دار آخرت منتقل بشه. تا همین جای وسط این سوره که میرسه باید رفته باشه. طوری گشته ای که اکنون خدا را میبینی. حالا اومد، تا حالا غایب بود، یه دفعه حاضر شد. خب پس در چنین حالتی گویا که خدا را میبینی و بر سبیل مشاهده با او سخن میگویی، نه بر سبیل مغایبه. پس وقتی میگویی ایاک نعبد و ایاک نستعین، زیرا که تو الله خالقی، و زیرا که تو رب رازقی، و زیرا که تو رحمانی، و زیرا که تو رحیمی، و زیرا که تو مالک یوم الدینی، و من تو را میبینم و اکنون رو در رو با یکدیگر سخن میگوییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.